بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 266 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 266، بابی با عنوان تحریم سب المسلم بغیر حق، تحریم ناسزا گفتن به مسلمان به وجه ناحق. ناسزا گفتن و دشنام دادن و دعوا کردن به صورت کلی در اخلاق انسان مسلمان نیست، خصوصا آنجایی که در قرآن آمده که اهل ایمان با همدیگر برادر هستند، رحما و بینهم، با همدیگر رحیم و مهربان هستند و به هم دیگر لطف و محبت دارند، و نباید که این اخلاق و این صفات والا با دشنام دادن و دعوا کردن و سر و صدا کردن و ناسزا گفتن مورد خدشه قرار بگیرد. الله متعال در سوره احزاب آیه 58 می‌فرماید: والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. کسانی که مردان مؤمن و زنان مؤمن را بدون اینکه کاری کرده باشند که سزاوار ناسزاگویی باشند، آنها را آزار و اذیت بدهند با زبان خود، دشنام بدهند، اینها کسانی هستند که مرتکب دروغی زشت، بهتان و همچنین گناهی آشکار شده اند. از صحابی بزرگوار عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت است که انه سمع رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنید که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: سباب المسلم فسوق و قتاله کفر. دشنام دادن به مسلمان فسوق است و جنگیدن با او کفر است. انسان با ارتکاب فسق عدالت خود را از دست می دهد، و یکی از کارهایی که باعث از بین رفتن عدالت انسان می شود ناسزا گفتن به مسلمانی دیگر است، و اگر با او وارد جنگ و دعوا شود، انجام دادن چنین کاری کفر است. یعنی کفر دون کفر، یعنی کفر اصغر. تا زمانی که اعتقادی نباشد مسئله، به عنوان کفر عملی این موضوع معرفی می شود. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو ذر غفاری رضی الله عنه روایت است که انه سمع رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنید که می فرمود: لا یرمی رجل رجلا بالفسق او الكفر. هیچ مردی مرد دیگری را با کلمه ای مانند فاسق و کافر مورد خطاب قرار نمی دهد، الا ارتدت علیه الا لم یکن صاحبه کذالک. اگر آن کسی که درباره او گفته فاسق و کافر، اگر واقعا آن شخص فاسق یا کافر نباشد، مگر اینکه همان کلمه به شخص گوینده بر می گردد، یعنی خود آن شخص فاسق می شود یا خود آن شخص کافر می شود، که خود این حدیث دلالت بر خطرناک بودن استفاده از چنین کلماتی در مورد دیگران می دهد. و از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال: که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند المتسبان ما قالا، آن دو نفری که به همدیگر ناسزا میگویند، فعل الباد منهما حتی یعتدی المظلوم. تمام آن جمله هایی که میگویند در بین همدیگر رد و بدل میکنند تا زمانی که شخصی که مظلوم است در این قضیه، یعنی اول به او حمله شده با چنین جمله هایی، هر چه که گفته شود گناه آن برگردن کسی است که این ناسزاگویی را آغاز کرده. ولی اگر مظلوم هم از حد و حدود خودش فراتر رفت و اگر مثلا شخص اول یک دشنام به او داد و به خود او داد و آن شخص برگشت چندین دشنام را پس داد و به پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده نیز دشنام داد، دیگه اینجا مظلوم از حد و حدود خودش خارج شده. و همچنین از ایشان روایت است که اتی النبی صلی الله علیه و سلم برجل قد شرب، مردی را آوردن نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم در حالی که مشروب خورده بود، مست کرده بود. قال اضربوه، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که او را بزنید به عنوان یک حد. قال ابو هریره فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. ابو هریره رضی الله عنه می فرماید ما شروع کردیم به زدن آن شخص، برخی ها او را با دست می زدن و برخی ها او را با دمپایی می زدن و برخی هم او را با رداء خود، با ثوبه یعنی با لباسش، آن شخص را کتک زدن، تنبیه کردن. فلما انصرف، وقتی که این موضوع به پایان رسید، قال بعض القوم، برخی از آن اشخاصی که در کنار پیامبر بودند گفت که اخزاک الله، آن شخصی که مست کرده بود گفت الله تعالی تو را خوار و ذلیل کند. پیامبر علیه السلام فرمودند لا تقولوا هذا، این جمله را نگویید. کتک خودش خورده، تنبیه شده، دیگه ناسزا گفتن به او جایز نیست. درسته مست کرده، و حتی در مورد زناکار هم وقتی که مورد رجم قرار گرفت، برخی از حاضرین او را لعنت کرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که او را لعنت نکنید، درسته کار بدی انجام داده ولی تنبیه خودشو در این دنیا دیده، دیگه ناسزا گفتن جایی ندارد. لا تقولوا هذا لا تعينوا عليه الشيطان، این جمله را نگویید و شیطان را بر علیه او یاری ندهید. چون وقتی که انسان به فردی مسلمان که مشروب خورده باشه بعد از اینکه تنبیه بدنی میشه بخواد ناسزا و دشنام هم بده، این موضوع باعث میشه که شیطان از این وضعیت سوء استفاده بکنه و در ذهن آن شخص این گونه وسوسه بکنه که ببین مسلمان ها تا چه اندازه تو را نمیخواهند. و ممکنه زمینه های رها کردن دین را برای آن شخص فراهم کنه. و همچنین از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که می فرماید سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمود من قذف مملوکه بالزنا، هر کسی که کنیز خود را متهم به زنا کند، یعنی در صورتی که آن کنیز یا آن برده چنین کاری را انجام نداده باشد، مظلوم است، تهمت ناروا به او نسبت داده می شود. یقام علیه الحد یوم القیامه، چنین سیدی حد الهی بر او در روز قیامت جاری خواهد شد و قطعا عذاب دنیا و تنبیهاتی که در دنیا صورت میگیرد به مراتب آسانتر از تنبیهاتی است که در روز قیامت صورت میگیرد و این را خود پیامبر صلی الله علیه و سلم در داستان ملائنه فرمودند: ان عذاب الدنیا اهون من عذاب الاخره. و اینجا سیدی که به دروغ مملوک خود، برده خود یا کنیز خود را متهم به زنا سازد در حالی که چنین کاری را انجام نداده باشد، چون کسی نیست که بر این سید در این دنیا حد تهمت زنا را برپا کند، در روز قیامت بر او برپا خواهد شد. الا ان یکون کما قال، مگر اینکه این تهمت درست باشد و همان گونه باشد که آن سید تهمت را وارد کرده باشد. منظور از دشنام دادن هر جمله و هر کلامی است که باعث آزار و اذیت انسان می شود. برخی دشنام ها ممکنه تهمت باشد، ناسزا گفتن به هر شکلی. بعضی از ناسزاها ممکنه مسخره کردن باشد، تحقیر باشد، دادن القاب ناپسند باشد که آن شخص از چنین لقبی بدش میاد. و اما باب 267، باب تحریم سب الاموات بغیر حق و مصلحت شرعیه، این باب نیز در امتداد و راستای باب قبلی است. تحریم ناسزا گفتن به مردگان، حتی کسانی که مردن، ما حق نداریم که به ناحق آنها را مورد ناسزا قرار بدهیم. به غیر حق و مصلحت شرعیه، هیچ حقی در این زمینه وجود ندارد و هیچ مصلحت شرعی هم نیست. اما اگر مصلحت شرعی وجود داشته باشد، بله، در این صورت می توان از مردگانی که در بدگویی از آنها مصلحت شرعی وجود دارد، می توان از آنها بد گفت. امام نووی رحمت الله علیه می فرماید: و هی التحذیر من الاقتداء فی بدعته، و هی التحذیر من الاقتداء به فی بدعته. مصلحت شرعی که اینجا می توان متصور شد، مثلا آن مرده انسانی مبتدع بوده و الان شما می خواهید که مردم را از بدعت او برحذر دارید تا مبادا به او اقتدا کنند، خب مجبوری که به اندازه بدعتش از او بدگویی کنی در حالی که فوت کرده، تا مبادا فریب او گریبانگیر آن شخص زنده شود و از او پیروی کند. و فسقه و نحو ذلک، یا مثلا کارهای انجام میداده که فسق است و الان شخصی میخواد به او اقتدا بکند بعد از مرگش، میگیم که این کار آن انسان فسق بوده و تو از او تقلید نکن در این زمینه. و فیه الآیت و الاحادیث السابقه فی الباب قبله، و در همین باب میتوان از آیات و احادیث باب قبلی نیز استفاده کرد، چون آیات و احادیث باب قبلی عمومیت دارد، هم شامل زنده می شود و هم شامل انسان مرده می شود. ولی حدیثی اضافه بر آن هم ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت کرده اند که می فرمایند: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: لا تسب الاموات. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: به مرده ها ناسزا نگویید، مرده را دشنام ندهید. فانهم قد افضوا الى ما قدموا، چون آنها رسیده اند به آن کارهایی که انجام داده اند، آن کارهایی که پیشاپیش فرستاده اند، به نتیجه آن کارها رسیدن. اگر کارهاشون خوب بوده، پاداش و جزای آنها خوبه، و اگر کارهای آنها بد بوده، به عقوبت آن کار رسیدن. دیگه بدگویی شما مشکلی رو حل نمی کنه. پس نمیخواد که بدش بگی، نیازی نیست. و باب 268، باب النهی عن الایذاء، نهی از اذیت کردن به شکل عمومی، به هر نحو ممکنی که باشه. حرامه که انسان اشخاص همجوار خود و دیگران را مورد آزار و اذیت قرار دهد، با زبان باشد، با حرکتی باشد، با اعضای بدن باشد، با هر چیزی که باشد. و گفتیم که الله تعالی در سوره احزاب آیه 58 فرمودند که والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا، کسانی که مردان مؤمن و زنان مؤمن را بدون اینکه کاری کرده باشند که سزاوار آزار و اذیت بشن، آنها را اذیت بکنند، اینها مرتکب بهتان و گناه واضح و آشکاری شده اند. به این منظور که آزار و اذیت در فرهنگ انسان مسلمان وجود ندارد، مگر اینکه آن شخصی که مورد اذیت قرار میگیرد به حق مورد اذیت قرار میگیرد، کاری کرده باشد که به عنوان یک تنبیه در این دنیا مورد اذیت قرار بگیرد، مانند قطع کردن دست دوز، یک اذیت است به هر حال، مانند آن تعذیراتی که حاکم قرار می‌دهد برای اداره جامعه، یک نوع اذیت است، جریمه هست، زندان هست. از عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان آن کسی است که دیگر مسلمان ها از زبان او و از دست او سالم بمانند. یعنی زمانی انسان مسلمان است که دیگر مسلمان ها از دست و زبان او در امان باشند، اذیت نکند. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، و انسان مهاجر هم یعنی در بود معنویش، چون ما در دین برای اصطلاحات یک بود معنوی داریم و یک بود حسی و عادی. حس، تعریف حسی مسلمان به این است که ارکان اسلام را به جای بیاورد، شهادتین بگوید، نماز بخواند، زکات بدهد، روزه بگیرد، حج بکند. ولی بعد معنوی مسلمان اینه که دیگران از دست و زبان تو در امان باشند و سالم بمانند. مهاجر به چه کسی گفته میشه؟ در بعد حسی آن مهاجر به کسی گفته میشه که از مکه به مدینه هجرت میکرد، ولی در بعد معنوی آن مهاجر کسی است که تمام آن کارهایی که الله متعال از آن نهی فرموده آنها را رها کند. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، این میشه مهاجر معنوی و ایمانی. چون هجرت یعنی ترک کردن یک چیزی و گرفتن چیزی دیگر. وقتی ما آن کارهایی که الله متعال ما را از انجام دادن آن نهی کرده و باز داشته آنها را رها کنیم و در مقابل کارهای خوب انجام بدهیم، یعنی داریم منتقل میشیم از کارهای بد به کارهای خوب، یک انتقال معنوی صورت میگیره. و همچنین از عبدالله ابن عمرو رضی الله عنهما روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من احب ان یزحزح عن النار، من احب ان یزحزح عن النار و یدخل الجنه، آن کسی که دوست دارد که از آتش دور گردانده شود، یزحزح نجات پیدا بکنه و دور نگه داشته بشه، و یدخل الجنه و به بهشت وارد بشه، فلتأتیه منیته و هو یؤمن بالله والیوم الاخر، پس سعی بکنه که مرگ او به گونه ای فرا برسد که مؤمن است به الله و روز آخرت، این ایمان را از دست ندهد. ولیأت الی الناس الذی یحب ان یؤتا الی، و همچنین با مردم به گونه ای رفتار بکند و آنگونه به سمت و سوی مردم بیاید که دوست دارد مردم نیز با او چنان رفتاری را داشته باشد، یعنی آنکه هر چه را که برای خود میپسندد برای دیگران هم بپسندد و دیگران را مورد آزار و اذیت قرار ندهد، همان گونه که خودش هم دوست داره که از طرف مردم مورد آزار و اذیت قرار نگیرد. به این اندازه بسنده می کنیم. به آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.